اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و امروز هم جمعه 29 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. قبل از این که شما را به داشته های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. در شهرها و دهات سراسر افغانستان، مردانی که هیچ تحصیلات رسمی قضایی ندارند اما با عضویت در گروه طالبان و درک ابتدایی فقه اسلامی قرن هشتم، قدرت بی سابقه بر سرنوشت متهمان و حل و فصل اختلافات مدنی دارند. تحت این سیستم قضایی خلاصه اکثر دوسیه ها به سرعت حل و فصل می شوند و اغلب در اولین حضور در محکمه حکم صادر می شود. شاکیان و متهمان مطالب کوتاه ارائه می کنند و حکم صادر می شود. حتی در جدیدترین دوسیه های جزایی غیبت سارنوال که به تحقیق و ارائه حقایق به هیئت منصفه یا محکمه می پردازد، به این معنی است که قضاوت های دقیق امر نادر است. طالبان دفتر لوی سارنوالی افغانستان را در سال 2021 برچید و آن را یک زایده بروکراتیک غیر ضروری دانست که به فساد و ناکارگی دامن میزند. جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه موقت پاکستان روز پنجشنبه تایید کرد که دولت او تصمیم گرفته است تا تمام افغانها و سایر اتباع خارجی را که به طور غیر قانونی در این کشور زندگی میکنند اخراج کند. این اقدام احتمالاً حدود 1 میلیون افغان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، از جمله کسانی که پس از 2 سال پیش که طالبان در همسایگی افغانستان به قدرت رسیدند به این کشور پناهنده شدند. سازمان ملل متحد از این طرح نگران است، زیرا ممکن است بر افغانهایی که نیاز به حمایت بین‌المللی دارند تاثیر بگذارد. جلانی در کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت سیاست جدید تصویب شده توسط کابینه فقط مربوط به افغان ها نمی شود، بلکه در مورد همه افراد از کشورهای مختلف است که به طور غیر قانونی در پاکستان اقامت دارند. او توضیح داد که از پناهجویان افغان که به طور رسمی ثبت نام کردند و کسانی که به طور قانونی زندگی می کنند خواسته نمی شود که پاکستان را ترک کنند. به نقل از رادیوی آزادی، وزیر داخلی ایران نیز روز چهارشنبه در تهران به خبرنگاران گفت بر اساس یک طرز العمل جدید، مهاجرین افغان که فاقد اسناد و مدارک قانونی هستند از این کشور اخراج خواهند شد. وحیدی گفت که این طرز العمل ساخته شده و در دستور کار جدی اداره های زیربط ایران قرار داده شده است. وحیدی میگوید بر اساس معلومات آنها 5 میلیون افغان در سراسر ایران به طور غیرقانونی زندگی میکنند. رسانه های ایرانی گزارش دادند که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در 2 سال گذشته 1.5 میلیون افغان به گونه غیرقانونی وارد این کشور شدند. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان از برگزار کنندگان نشست فرمت ماسکو خواست تا نشست منطقه‌ای را با مشارکت سازمان ملل متحد و کشورهای دخیل با منظور یافتن راه حل برای بحران جاری در افغانستان ترتیب دهند. این شورا ناوقت چهارشنبه تعامل با طالبان را یک جانبه و تعامل با یک گروه افرادی دانسته و ادامه حکومت طالبان را تهدید برای منطقه و جهان توصیف کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده از پرتاب 3 ماهواره توسط سپاه پاسداران ایران به فضا ابراز نگرانی کرد و گفت که این اقدام نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به مکتوب پرسش‌های بخش فارسی صدای آمریکا گفته است که ایالات متحده مدت هاست که نگرانی خود را مبنی بر این که برنامه‌های پرتاب کننده فضایی ایران مسیر برای توسعه سیستم‌های میزایل دوربرتر این کشور فراهم میکند آشکارا بیان کرده است. جنس اشتولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که نیروهای اوکراینی در حملات متقابلشان علیه روسیه به تدریج مناطق از دست رفته را دوباره تصرف میکنند. استولتنبرگ روز پنجشنبه پس از یک سفر اعلام نشده به کیف رفت و در ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که نیروهای روسی به گفته وی برای توهمات امپراتوری روسیه می جنگند. منشی عمومی ناتو اعلام کرد که ناتو اکنون قراردادهای چارچوبی فراگیر را با شرکت‌های تسلیحاتی به ارزش 2.4 میلیارد یورو برای فراهم کردن مهمات کلیدی انجام داده که شامل 1 میلیارد یورو سفارشات قطعات می شود. باب منندز سناتور آمریکایی در 27 سپتامبر در قضیه رشوه‌خوری از 3 تاجر ایالت نیوجرسی اظهار بیگناهی کرد. این در حالی است که شماری از همکاران دموکرات و خواستار استعفای شدند. هفته گذشته سارنوالان فدرال در نیویورک سناتور منندز 69 ساله و همسرش را به گرفتن شمشای طلا و صدها هزار دلار متهم کردند. آنان گفتند که در مقابل این همه سناتور منندز با استفاده از نفوذش حکومت مصر را کمک کرده و در تحقیقات نیروهای امنیتی در مورد این تاجران مداخله کرده است. در حالی که هزاران نفر از ساکنان منطقه کوهستانی قره‌باغ به ارمنستان پناهنده شدند، رئیس دولت خودخوانده این منطقه جدایی طلب روز پنجشنبه از انحلال این جمهوری خودخوانده خبر داد. این اقدام توسط ساموئل شاهرامانیان رئیس جمهور خودخوانده جدایی طلب قره‌باغ پس از آن صورت گرفت که آذربایجان برای بازپسگیری کنترل کامل بر منطقه جدا شده خود عملیات نظامی را راه اندازی کرد و از نیروهای ارمنی در قره‌باغ خواست که سلاح‌های خود را به زمین بگذارند و دولت جدایی طلب خود را منحل کنند. در این حال مقامات ارمنستان روز پنجشنبه از ورود بیش از نیمه از جمعیت قره‌باغ جدایی طلب به این کشور خبر دادند. پلیس ایالت سند پاکستان پنجشنبه گفت که انفجار گلوله یک راکت سرشانه‌ای در داخل یک خانه جان 8 نفر را گرفت. راحیل خسرو رئیس پلیس در محل گفت که گلوله راکت ظاهراً به طور تصادفی در یک قریه دورافتاده شهر کندکوت ایالت سند انفجار کرد. تحقیق کنندگان به این باورند که اعضای این خانواده پس از آن که گلوله راکت را از یک میدان انداخت در نزدیکی منزلشان یافتند آن را به خانه برده بودند. به گفته مقامات سومالیایی در انفجار موتر بمبگذاری شده روز پنجشنبه در ایالت هیرشابل در مرکز این کشور دست کم 6 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. عامل این جنایت بازار قصابی ها را در شهر بولو بارده در 220 کیلومتری شمال مقدشو هدف قرار داد. صدام کبدی ایدو شاروال این شهر گفت که بمبگذار انتحاری قبل از رسیدن به هدف مورد هدف نیروهای امنیتی قرار گرفت، اما مواد منفجره را در نزدیکی یک پوسته تلاشی پلیس منفجر کرد. مقامات در شهر روتردام هالند گفتند که یک مرد مجهز با لباس و تجهیزات محاربوی 3 نفر را به ضرب گلوله کشت. پلیس هالند گفت که این مرد در یک خانه در روتردام یک دختر 14 ساله و مادرش و سپس در یک شفاخانه یک معلم را به ضرب گلوله کشت. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. مدافعان حقوق زنان به خاطر ادامه بازداشت های زنان معترض و مدافعان حقوق بشر در افغانستان واکنش نشان داده و از نهادهای حقوق بشری خواستند تا برای رهایی جولیا پارسی و دیگر فعالان و مدافعان توقیف شده حقوق زنان توسط طالبان دادخواهی کنند. فرخنده پیمانی واکنش این مدافعان را در گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
بازداشت جولیا پارسی، فعال حقوق زنان و یکی از زنان معترض در 2 سال حاکمیت طالبان، باعث واکنش های زیادی از فعالان حقوق بشر در داخل و بیرون از افغانستان شده است. نزدیکان پارسی در مورد بازداشت او به صدای آمریکا گفتند که این فعال حقوق زنان روز چهارشنبه 27 سپتامبر توسط افراد طالبان در شهر کابل بازداشت شده است. با گفته آنان طالبان نخست به دوکان پسر جولیا پارسی رفته، او را وادار کردن تا محل بود و باش مادرش را نشان بدهد.
گروه طالبا پسر خانم جولیا را که بسیار لطکوبم کرده بودن به خانهشان میارن و هجوم میارن و تمام اسنادهایی که تعلق به خانم پارسی داشته با لپتاپ و تلفن های اولادایشان گروه طالبان با خود میبرند.
این در حال است که طالبان هفته گذشته ندا پروانی، فعال دیگر حقوق زنان افغان، را که همکار جولیا پارسی بود، یک جا با همسر و پسرش از ساحه خیرخانه شهر کابل بازداشت کردند. طالبان تا اکنون در مورد بازداشت و محل نگهداری ندا پروانی و جولیا پارسی واکنش نشان نداده و دستگیری وی را تایید یا رد نکردند. کریمه بنون، یکی از حقوقدانانی که هفته جاری در مجمع عمومی ملل متحد در مورد حقوق زنان افغان صحبت کرد، در گفتگو با صدای آمریکا خواهان رهایی هرچی عاجلتر جولیا پارسی و دیگر مدافعان حقوق بشر از بند طالبان شد.
شما از کشورها وضعیت حقوق بشر در حکومت طالبان را تقبیه کردند و برخی از کشورها از طالبان خواستار احترام به قوانین بین‌المللی شدند، اما آنها یک مدافع حقوق بشر دیگر زن و عضو خانواده و فرزندش خودش را بازداشت کردند. ما بسیار نگران هستم. جامعه جهانی باید علناً خواهان آزادی این افراد شوند و بار دیگر درخواست خود را تکرار میکنم که هر 3 نفر را آزاد بسازند و بسیار نگران رفتار آنها با زندانیان هستم.
در همین حال فوزی کوفی عضو هیئت مذاکره کننده جمهوریت و نماینده پیشین بدخشان در مجلس نمایندگان و شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر نیز در شبکه اکس در واکنش به دستگیری ژولیا پارسی و ندا پروانی واکنش نشان داده و خواهان رهایی این فعالان زن شدند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر خواستار رهایی فوری متیو لاویسا رئیس نهاد راه قلم و فعال حق آموزش و ندا پروانی یکی از زنان معترض همسر و فرزند خردسال او شدند. این سازمان روز چهارشنبه با نشر ویدیویی از جریان فعالیت‌های آموزشی ویسا برای اطفال مناطق مختلف در حساب اکس خود نوشته است که امروز 6 ماه از بازداشت خودسرانه متیولا ویسا فعال حق آموزش توسط طالبان به دلیل اعتراض به ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان می‌گذرد. این سازمان از حکومت طالبان خواسته که هر چه زودتر فعالان حقوق زنان از بند رها شده و همچنان خواستار ایجاد یک میکانیزم مستقل پاسخگویی بین المللی برای پاسخگو قرار دادن ناقضین حقوق بشر شده است. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان متهم به بازداشت، شکنجه و لت و کوب فعالان بخش‌های مختلف شدند. برخی خبرنگاران فعالان مدنی و استادان پوهنتون فعالان حقوق زنان و حق آموزش در دوره‌های مختلف زندان حکومت طالبان را تجربه کردند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شهر کازان جمهوری تاتارستان روسیه امروز جمعه میزبان پنجمین نشست تحت نام فارمت مسکو است که در آن وضعیت و شرایط فعلی افغانستان با حضور نمایندگان کشورهای منطقه بحث می شود. با گزارش از همکارم رویا زمانی در مورد اهداف و مثمر بودن این نشست که به میزبانی مسکو برگزار می شود توجه کنید.
زمین کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان بدون ارائه کدام دلیل خاص گفته است که ایالات متحده در پنجمین نشست فرمت مسکو دعوت نشده است و به گفته وی مسکو چنین چیزی را در نظر ندارد. امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان که به گفته آقای کابلوف در این نشست دعوت شده جهت اشتراک در این نشست به روسیه رفته است. از سوی هم نعیم پویش دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین المللی هدف تشکیل فرمت مشورتی مسکو را رقابت روسیه با ایالات متحده در بخش سیاست افغانستان می خواند.
گفتگوهای سال مسکو در نتیجه رقابت بسیار شدید روسیه با امریکا در افغانستان شکل گرفت و روسیه می خواست یک نوع تبارز و برجستگی خود با به دست گرفتن ابتکار یک گفتگوها در منطقه و جهان نشان بده.
این نشست با شرکت نمایندگان روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان برگزار می شود. قبل از برگزاری نشست 29 ماه سپتامبر، مسکو 4 بار میزبان این نشست مشورتی بوده است. نخستین نشست مسکو در سال 2017 در قالب یک میکانیزم 6 جانبه روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و افغانستان برای بررسی مشکلات افغانستان در آستانه خروج قوای خارجی از آن کشور برگزار شد. دومین نشست فرمت مسکو در 9 نوامبر سال 2018 با حضور نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان، نمایندگان طالبان و نمایندگان کشورهای آسیای میانه برگزار شد. سومین نشست فرمت مسکو در 20 اکتبر سال 2021 چند هفته پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان و با حضور عبدالسلام علفی معاون دوم رئیس الوزرای طالبان و نمایندگان 10 کشور منطقه. چهارمین نشست فرمت مسکو در 16 نوامبر سال 2022 با حضور نمایندگان 10 کشور منطقه و بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار شد. با این حال غاوس جانباد دیپلمات پیشین در روسیه به این نظر است که مسکو با راه‌اندازی همچون نشست‌ها و گفتگوها می‌خواهد حضور خود را در سیاست افغانستان حفظ کند، اما او در خصوص نتایج این نشست خوشبین نیست.
این جلسه هم مثل جلسات قبلی کدام نتیجه ملموس در پی نخواهد داشت. روسیه هنوز آماده نیست که گروه طالبان را به حیث یک حکومت در افغانستان به رسمیت بشناسه. تبادل نظریات صورت خواهد گرفت، مشوره ها داده خواهد شد و در کل آرزومندی از این خواهد شد که تامین ثبات شود، حکومت همشمول دایر شود، حقوق بشر و حقوق زنها و دخترها برای آموزش و کار تامین صورت بگیرد.
وایس ناصری آگاه مسائل سیاسی به صدای امریکا گفت که طالبان با حضورشان در این نشست در پی کسب رسمیت حکومت شانند.
و تلاش طالب ها همی هست که در مسکو کسب شناسایی کنند، در حالی که مخالفین طالب ها انتظار دارند و تلاش میکنند که فرمات مسکو و کشورهایی که در مسکو جمع میشن مانند گذشته در کنار مردم افغانستان باقی بمانند.
روسیه که در دو سال گذشته همواره بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تاکید ورزیده است، توقع دارد که کشورهای منطقه در نشست کازان بر موقف واحد برای ایجاد حکومت همشمول قومی و سیاسی در افغانستان و نیز مبارزه با تروریسم و قاچاق مخدرات در این کشور تاکید کنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. شنوندگان گرامی، در رابطه با نشست مسکو آنا بورشچیواسکایا تحلیلگر در انستیتوت واشنگتن میگوید که انتظار ندارد این نشست نتایج ملموس در پی داشته باشد. خانم بورشچیواسکایا در یک مصاحبه با همکارم سید عزیز الرحمن گفته است که مسکو خواستار ادامه ارتباط با طالبان بوده و به گفته وی اظهارات قبلی رئیس جمهور پوتین نشان می‌دهد که احتمال به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه در آینده نیز وجود دارد. به این مصاحبه توجه کنید.
تا چند ساعت دیگر نشست فرمت مسکو برگزار میشه. با باور شما کدام موارد شامل اجندای این نشست است و انتظارتان در قبال نتایج این نشست چیست؟
چیزی که شامل اجندا بوده می تواند بحث بیشتر در مورد رفع تحریم های غرب علیه طالبان می باشد، زیرا در ماه مارچ امسال روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان یک گرد همایی را تشکیل دادند که در آن بر رفع تحریم ها تاکید کردند. بنابراین این موضوع یکی از موضوعات قابل بحث بوده می تواند.
و انتظارتان در مورد نتایج نشست چیست؟
من انتظار نتایج قابل ملاحظه ای از این نشست را ندارم. حقیقت این است که در گذشته نیز روسی از رهبران طالبان یا نشست های چند جانبه میزبانی کرده، اما در عوض داشتن نتایج بیشتر نمایشی بوده است. این کار همچنان میتواند یک تلاش از سوی ولادیمیر پوتین باشد تا ارتباط داشتن خود را پیرامون تصامیم بزرگ بین المللی نشان دهد، ولی به این معنی نیست که چنین کار منجر
بر نتایج شود. اتفاقا پرسش بعدی ما هم در امی رابطه بود که نشست های گذشته مسکو یا فرمت مسکو در رسیدگی به مشکلات افغانستان تا چه حد موفق بودند؟
So far these talks don't appear to have produced anything of substance.
تا کنون به نظر نمی رسد که این نشست ها نتیجه زا بوده باشد. چیزی که از دید مسکو مهم است داشتن ارتباط با طالبان می باشد. این چیزی است که به چندین سال قبل ربط می گیرد. بر اساس بعضی از گزارش ها روسیه ارتباط گرفتن با طالبان را در سال 2007 آغاز کرد. مقام های روسیه می گفتند که این تماس را به دلیل حراس از گروه داعش برقرار کرده بودند، ولی در سال 2007 داعش وجود نداشت. با وجود آن که طالبان طالبان در روسیه با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، ولی مسکو به دنبال یک راه برای حفظ تعامل با آنان است. پس از بهار عرب، روسیه عین کار را با مصر نیز انجام داد. ولادیمیر پوتین با محمد مرسی ارتباط گرفت. مرسی عضو اخوان المسلمین بود و روسیه اخوان المسلمین را با عنوان یک سازمان تروریست می شناخت. این نشان می دهد که حکومت روسیه از انجام این بازی های دوگانه احساس راحتی می کند. یعنی از یک سو تروریسم سنی های افراطی را محکوم می کند و از سوی دیگر اگر احساس کند که به سود آن است با آنها در ارتباط می شود.
آیا فکر می کنین که مسکو به ادامه دوستی با طالبان سرمایه گذاری کند؟
مسکو از قبل برداشتن روابط با طالبان سرمایه گذاری کرده است. حتمی نیست که آن را دوستی عنوان کنید. طوری که قبلا گفتیم، روسیه ارتباط خود با طالبان را سالها قبل تامین کرده است و از آنان برای مذاکرات صلح در مسکو میزبانی کرده است. فکر می کنم ما باید انتظار ادامه روابط روسیه با طالبان را داشته باشیم.
آیا احتمال بر رسمیت شناختن حکومت طالبان از جانب روسیه را می‌بینیم؟
بله، می‌بینم. فکر می‌کنم این احتمال وجود دارد که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. اگر به اظهارات ولادیمیر پوتین در زمان خروج ایالات متحده از افغانستان و قبل از تهاجم بر اوکراین مراجعه کنید، طوری برداشت می‌شود که امکان به رسمیت شناختن وجود دارد. اگر سخنرانی ولادیمیر پوتین را درست به خاطر بیاوریم، او گفته بود که طالبان یک حقیقتی است که باید با آن رابطه داشته باشیم. آن سخنرانی اشاره یک گشایش ممکن برای به رسمیت شناختن آینده بود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طی دو سال گذشته دستورالعمل‌های طالبان سبب محدودیت سیستماتیک آزادی رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات شده است. از سوی دیگر، اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان با نشر نتایج یک سروی گفته است که بیش از 28% خبرنگاران در افغانستان تحت سلطه طالبان از دسترسی به اطلاعات رضایت دارند. وضعیت آزادی رسانه ها در حاکمیت طالبان موضوع گزارش است که همکارم فوزیه احسان پیشکش میکند.
فعالین رسانه‌های آزاد و خبرنگاران افغانستان میگویند طی دو سال گذشته حق دسترسی به اطلاعات به شدت محدود شده و خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در جریان پوشش رویدادهای خبری با مشکلات زیاد مواجه میشوند. حشمت الله وجدانی، خبرنگار آزاد و فعال حقوق بشر در این مورد با صدای آمریکا گفت:
رسانه‌های محلی از اوضاع راضی نیستن. اونا شکایت دارن که طالب حق دسترسی به اطلاعات را محدود ساخته. در بسیاری موارد حتی ادارات دولتی و در مقابل خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای معلومات لازم را شریک نمی سازند.
حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغان، میگوید در کنار اعمال محدودیت بر پوشش رویدادهای خبری، طی دو سال گذشته رسانه‌ها و خبرنگاران با سانسور مواجه بوده و محتوایی را که رسانه‌ها منتشر می‌کنند از جانب طالبان نظارت می‌شود. او میگوید با اعمال محدودیت‌ها بر خبرنگاران و رسانه‌ها، مردم نیز از حق دسترسی به معلومات بی‌طرف و به موقع محروم شدند. آقای عبیدی از عدم حضور زنان در رسانه‌های افغانستان نیز انتقاد کرد.
لغونه موارد منگه متاسفانه در روچ تا سایه و یادوانه و که مثلا در خود حضور پر رسانه و که مثلا دقیقه چه خبرونه باید حاکم نظام پنه سوی منفی خبرونه باید خبره نشی، خزینه خبریالان نشی که ولی مدباتی غون رو تاور شی، خزینه خبریالان نشی که ولی دناری نو سنه مرکه و که خزینه خبریالان مثلا ترده چه طالب چاروه که لیوالتیان رای چه مرکه و که اگر ریپورتونو مخنی ولکیگی، سانسوریگی، خودسانسوری به حد زیاده شوه.
در این حال، حامد علمی، نویسنده و پژوهشگر میگوید نبوده قوانینی که مسئولیت‌های رسانه‌ها و حکومت را مشخص کند از مشکلات دیگری است که در حکومت طالبان وجود دارد.
ما از بینشتر قانون یک چوکاتی وجود ندارد. حالا شما اگر از من برسید که فعالیت کدام رسانه قانونی یا غیر قانونی است، ما ما دی جواب دارد ما سوال ما بی خود بود که کام قانون شما دیگه چون قانون وجود داشته باشه تمام فعالیت ها همین مشکلات با وجود داره که هر روز بسلا هم مقابل در کابل است و هم جمعه صاحب با وجود دستگیری ما هستن و رای حالا پیدا کردن میتونن.
با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان حکومت طالبان در دو سال اخیر دست کم 13 دستورالعمل در زمینه فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده است که این دستورات همه محدود کننده فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها بوده و جلوگیری از کار زنان در رادیو و تلویزیون ملی نخستین دستورالعمل طالبان بود که سبب محرومیت زنان در این رسانه شد. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که این دستور عملها در حال صادر شده و جنبه اجرایی گرفته که مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان بارها از تایید تلویحی قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات مربوط به دوره جمهوریت خبر دادند. این در حالی است که مقامات طالبان در صحبت با رسانه‌های داخلی و بین المللی همواره تاکید کردند که به آزادی رسانه‌ها متحدند، اما به شرطی که رسانه‌ها برای تخریب نظام نشرات نداشته باشند. فوزیه احسان، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
کاندیدان جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری امریکا در دومین مناظره 2 ساعته شام چهارشنبه شرکت کردند. در حالی که کمتر از 4 ماه به آغاز انتخابات درون حزبی حزب جمهوری خواه باقی مانده، در نظرسنجی ها ترامپ از سایر کاندیدان جمهوری خواه پیشتاز است. اما این کاندیدان امیدوارند که توجه رای دهندگان را جلب خواهند کرد. گزارش صدای آمریکا را از همکارم جیلا نوری میشنوید.
با جمله معروف رونالد دگر جمهور فقید آمریکا بیایید باز آغاز کنیم. 7 کاندیدای جمهوری حزب جمهوری خواه در کتابخانه رونالد ریگان در ایالت کالیفرنیا در دومین مناظره شرکت کردند. در ظرف چند دقیقه بحث ها داغ شد. هر کدام تلاش کردند تا روی مسائل جداگانه بحث کنند. در بحث روی مهاجرت، کریس کریستی والی سابق ایالت نیوجرسی گفت او گارد ملی را برای کنترل سرحدات به سرحد آمریکا با مکزیکو می‌فرستد. چین در بحث ها دشمن آمریکا قرار داده شد. نیکی هیلی والی سابق کلات کارولینای جنوبی گفت او قوای خاص را برای تهاجم بر قاچاقبران مواد مخدر مکزیکویی و مکزیکو میفرستد و رابط عادی تجاری با چین را تا زمانی که آن کشور جلو صادرات فنتانیل را نگیرد متوقف خواهد کرد. ویویک رامسوامی سرمایه‌گذار بخش بایوتکنولوژی در مورد جنگ روسیه اوکراین گفت به خاطر که پوتین یک دیکتاتور بد است به این معنی نیست که اوکراین خوب است و ادامه داد که چین یک دشمن واقعی است. ایالت فلوریدا خرید املاک را برای اتباعی چینایی در نزدیک پایگاه‌های نظامی منع کرده است. والی این ایالت در مناظره گفت باید سایر ایالت‌ها از همچو اقدام حمایت کنند. رئیس جمهور ترامپ در مناظره جمهوری خواهان شرکت نکرد. در عوض در شهر دیترویت ایالت میشیگان با کارمندان شرکت‌های موتورسازی که به اعتصاب پرداخته بودند ملاقات کرد. یک نظرسنجی که توسط شبکه NBC نیوز انجام شده است، حدود 60% رای دهندگان جمهوری خواه رئیس جمهور پیشین را به رقبای او انتخاب کردند. و دسانتس در مقام دوم با 16% رای قرار گرفته است. پس از آن کاندیدها به مناظره ادامه دادند و زگ برگم والی ایالت نورداکوتا از حکومت بایدن به خاطر تبادله زندانیان ایرانی انتقاد کرد.
5 زندانی در مقابل 5 زندانی تبادله شد، اما آنها 6 میلیارد دلار را به دست آوردند که می توانند از آن در پیشبرد دهشت افغانیشان استفاده کنند. ایران بزرگترین حامی دهشت افغانی در جهان است.
مایک پنس در سخنانش در مورد ترامپ صحبت کرد.
ما اکنون می‌بینیم که ترامپ از اجندایی که مشخصه حکومت ما و جمهوری خواهان طی 50 سال گذاشته بود بسیار دور می‌رود. ما در صحنه جهان با متانت ایستادگی کردیم و اکنون ترامپ با زبان عقب‌نشینی و دلجویی صحبت می‌کند.
کاندیدان پس از این مناظره بیشتر از 1 ماه وقفه می‌گیرند. قرار است مناظره بعدی جمهوری خواهان به تاریخ 8 نوامبر در شهر میامی ایالت فلوریدا برگزار شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت قرار می گیریم، شما را به شنیدن برنامه های پشتوی رادیو آشنا دعوت می کنیم. با ما باشید.